أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در إشكالات مرحوم نائینی به كلام مرحوم آخون در حکومت ادله اصول بر ادله اصول عملیه بر ادله احکام واقعیه بود. اشکال پنجم مرحوم نائینی اشکال نقضی بود. فرموده بودن اگر شما حکومت ادله اصول قاعده طهارت استصحاب را بر ادله احکام واقعیه، حکومت را حکومت واقعیه میدانید، باید به لحاظ تمام احکام و آثار واقع این حکومت را ملتزم بشوید، و حال آنکه قابل التزام نیست، چون لازمه حکومت واقعیه این مواردی هست که در این موارد باید حکم مثلا به صحت عمل بشود، صحت معامله بشود و امثال این، و حال اینکه کسی به این ملتزم نمیشه. اشکال پنجم این بود. از این اشکال جوابهایی داده شده که در حقیقت دفاعی از مرحوم آخوند در مقابل این اشکال هست، که این اشکال به مرحوم آخوند وارد نمیشه. مرحوم آخوند میتواند با همون میتواند ملتزم به حکومت واقعیه در ادله اصول بشود و این موارد را هم توجیه بکنه. دو تا جواب مطرح شده در جلسات قبل. جواب سوم از این اشکال پنجم جوابی است که بعض الاعلام در منتقا فرمودند در دفاع از مرحوم آخوند. جواب سوم اینه که مرحوم آخوند که قائل به حکومت ادله اصول بر ادله احکام واقعی شده، این ادله اصول را قاعده طهارت، مثلا استصحاب طهارت، استصحاب علیت، امثال این را نسبت به ادله احکام اولیه‌ای که در اونها طهارت و علیت شرطیت داره، نسبت به اونها مرحوم آخوند حکومت را ملتزم شده، اما ادله احکام واقعیه‌ای که در اون ادله طهارت شرط قرار داده نشده، طهارت اخذ نشده، بلکه در اون ادله امر آخری مثل نجاست مثلا اخذ شده، نجاست به عنوان مانع اخذ شده، عدم النجاسه شب به مانع شرط اخذ شده که نتیجه او مانعیت نجاست باشه، ادله اصول عملیه بر اون ادله احکام واقعیه هیچ نحو حکومتی نداره. به عبارت دیگر شرط حکومت ادله اصول بر ادله احکام واقعیه، شرط حکومت حتی پیش مرحوم آخوند اینه که مجرای اصل، مجرای اصل عملی که طهارت باشه یا حلیت باشه، مجرای اصل در ادله احکام اولیه به عنوان موضوع اخذ شده باشه. با توجه به این شرط برای حکومت که مجرای اصل، مجرای اصل عملی باید در ادله احکام اولیه اخذ شده باشه، با توجه به این شرط معلوم میشه که نقض‌های اول، دوم و سوم وارد نیست. نقض اول مربوط به ملاقات بود، نقض دوم مربوط به وضوء به باء مستصحب طهاره یا محکوم به طهارت بود، نقض سوم هم مربوط به صحت بی در جایی که مبی مستصحب طهاره باشد، دهن با استصحاب طهاره دهن را فروختن. البته خصوصی نیومده، ولی نکته جواب در اینجا میاد. فرمودن که با توجه به این شرط اول معلوم میشه که این سه تا نقض وارد نیست. نقض اول که ملاقات ید طاهره با لباس مستصحب الطهاره یا محکوم به قاعده طهارت وارد نیست، چون اون چه که در ادله اولیه مربوط به نجاست آمده اینه که ملاقات با شیء نجس، ملاقات با شیء نجس موجب تنجس میشه. الملاقی للنجس ینجس، اونی که در ادله تنجس ملاقات بالملاقات اومده اینه، نه این که از این استفاده میشه که نجاست موجب تنجس میشه. نجاست الملاقا موجب تنجس میشود، و اگر نجاست الملاقا نباشد خب بله ملاقات سبب تنجس نمیشود. اونی که از ادله اولیه در باب ملاقات به تنجس بالملاقات استفاده میشه اینه، نه اینکه در طهارت ملاقی طهارت الملاقا اخذ شده باشد. طهارت الملاقا اخذ نشده به طوری که مثلا در دلیل آمده باشه که الملاقی لطاهره طاهر، این چنین چیزی که ما نداریم. که اگه ما برده در ادله این تعبیر بود که الملاقی لطاهره طاهرون، خب اینجا مجرای قاعده طهارت یا استصحاب طهارت مأخوذ در ادله احکام اولیه بود، ولی چنین چیزی که در کار نیست. در ادله اولیه چنین چیزی نداریم. چون در ادله اولیه چنین دلیلی نداریم که بگوید یشترت فی طهارت الملاقی طهارت الملاقا، چنین دلیلی نداریم، طبعا ادله قاعده طهارت نمیتواند توسعه بدهد. توسعه در اینجا معنا نداره. خب با توجه به این که در مسئله تنجس بالملاقات طهارت اخذ نشده، مجرای اصل عملی در موضوع حکم واقعی اخذ نشده است، معلومه که اینجا حکومت وجود نداره. برای واقع اینجا رو که نمیتونه قائل به حکومت نیست. حکومت رو در جایی میفرماید که مجرای اصل در موضوع حکم واقعی اخذ شده باشه. پس نقض اول به این ترتیب جواب داده میشه. نقض دوم هم از همین به همین بیان جواب داده میشه. لازمه حکومتی که مرحوم آخون ادعا کرده است، لازمش این نیست که در اون مثال وضوء به ماء مستصحب الطهاره یا محکوم به قاعده طهارت که انکشف بعد از وضوء که این ماء نجس بوده حکم به صحت وضوء بشه. چرا؟ چون در باب وضوء هم معلوم نیست که طهارت الماء در صحت وضوء و غسل اخذ شده باشه، بلکه در همون مسئله هم ممکنه نجاست الماء به عنوان مانع اخذ شده باشه، مانع از صحت وضوء باشه. خب اگر نجاست الماء نجس بودن آب مانع از صحت وضوء باشد، مجرای اصالت الطهاره مأخوذ در ادله احکام اولیه نیست. وقتی مأخوذ نبود مرحوم آخون اینجاها قائل به حکومت نیست. تا شما نقض بکنید به مرحوم آخون که حکومت ادعای شما اقتضا میکنه صحت عمل را، با حال اینکه لا یمکن ان یلتزم به فقیهان، این نقض دوم به این صورت جواب داده میشه. نقض سوم هم به همین صورت، در مثال سوم که دهن را که شک در طهارت و نجاست داشت فروخته با استصحاب طهارت، ثم انکشف که این دهن نجس بوده، اینجا هم ما هو المأخوذ در حکم اولی طهارت المبی نیست، بلکه اونی که یا حداقل احتمال این مطلب هست که مأخوذ در ادله صحت البی، مأخوذ در شرایط صحت بی عدم النجاسه باشد. خب اگه عدم النجاسه باشد، اصالت الطهاره و استصحاب الطهاره دلیل او حکومت بر این حکم ندارد، چون مجرای اصل لم یؤخذ در موضوع ادله احکام اولیه. و با این بیان که شرط حکومت در نظر مرحوم آخوند اینه که مجرای اصل مأخوذ در ادله احکام اولیه باشه، به عنوان موضوع در ادله احکام اولیه عقد شده. با توجه به این شرط این نقضهای اول تا سوم جواب داده میشه. میمونه نقض چهارم. نقض چهارم این بود که مالی را زید فروخته به استصحاب ملکیت، شک داره که آیا ملکش هست یا ملکش نیست، دیگران هم شک دارن که آیا ملک زید هست یا ملک زید نیست، استصحاب کردن ملکیت زید را و فروختن این مال را، فروخته زید این مال را، بعد از معامله انکشفه که زید این مال خاص را قبل از اینکه بفروشد وقف کرده بود، از ملک خودش خارج کرده بود بالوقف، یا این مال را هبه کرده بود به دیگری از ملکش خارج شده بود، یا سول کرده به اسباب دیگر منتقل کرده بود از ملک خودش به ملک دیگری. نقض چهارم این بود. در ثم بی کردن با استصحاب ملکیت، ثم انکشف که در قبل از بی این از ملک زید بالوقف خارج شده بود، یا به هبه خارج شده بود، یا مال وقفیه یا ملک عام شده، به هبه و غیر هبه ملک عام شده. مونده این نقض. ایشون فرمودن این نقض هم وارد نیست. چرا؟ چون حکومت ادله اصول بر ادله احکام واقعیه علاوه بر شرط اول، شرط اول این بود که مجرای اصل مأخوذ در ادله احکام اولیه باشه، فرمودن علاوه بر اون شرط اول یه شرط دیگه ای دارد که اون شرط دیگر در نقض چهارم وجود نداره. شرط اول وجود داره ولی شرط دوم وجود نداره. شرط دومی که برای حکومت ادله اصول بر ادله احکام اولیه هست، شرط دوم اینه که مجرای اصل عملی موضوع برای حکم مناقض هم اون قرار نگیره. در مورد مجرای اصل عملی موضوع حکم مناقض وجود نداشته باشه، و الا اگر در موردی که اصل عملی جاری می شود در اون مورد ضد اونی که مفاد اصل هست ضد او یک حکمی داشته باشد مناقض با حکمی که مجرای اصل دارد، اونجا حکومت واقعی نیست، حکومت ظاهریه میشه. در مورد بیع مال به استصحاب الملکیه بله شرط اول وجود داره، چون شرط صحت بیع با استناد به لا بیع الا فی ملکن، شرط صحت بیع ملکیت بایه برای نسبت به این مبیع هست، شرط اول وجود داره ولی شرط دوم وجود نداره. چرا؟ چون ملکیت این مبیع برای زید اثرش جواز البیع، صحت البیع، جواز نقل و انتقال هست، ولی ضد این ملکیت زید نسبت به این مال که ضد او وقف بودن مبیع مال هست، یا ملکیت الامر نسبت به این مبیع هست، ضد ملکیت زید که موقوف بودن مال باشه یا مملوک امر بودن باشه، موضوع هست برای عدم جواز نقل و انتقال، موضوع برای اون هست. چون اگه وقت باشه که به وقت جایز نیست دیگه، لا یجوز نقل و انتقال در وقت. اگه ملک عام باشه برای زید جایز نیست که این مال رو به دیگری منتقل بکنه. از این روی حساب مجرای اصل عملی که ملکیت باشه در این برای او یه ضدی وجود داره که موضوع حکم مناقضه، حکم برخلافه. در این موارد که از یک طرف مجرای اصل به نفسهی مأخوذ در ادله احکام اولیه هست، از یک طرف اینجوریه، از طرف دیگر ضد اون مجرا هم موضوع برای حکم مناقض هست، در این موارد مقتضای جمع بین الدلیلین که از یک طرف اون دلیلی که میگوید لا یجوز و نقل و انتقال در وقف، لا یجوز و نقل و انتقال ملک امر برای زید، جمع بین اون دلیل و این دلیل اصل عملی که میگوید که اینجا ملکیت برای زید ثابت هست، فیجوز و لزید نقل و انتقال این مال، مقتضای جمع بین این دو دلیل اینه که اون حکمی که از راه اصل عملی آمده است که جواز نقل و انتقال باشه، که از راه استصحاب ملکیت این جواز ثابت شده، این حکم ظاهری باشد مادام لم ینکشف الخلاف باشد، مادامی که خلاف کشف نشده، ولی عند ارتفاع الخلاف دیگه همون حکم که مفاد دلیل دیگه دوم بود، مفاد اون دلیل دوم باید عکس بشه. فرموده در این روی حساب در این مورد چهارم از نقض هم اشکال به مرحوم آخون وارد نیست، چون در این مورد هم حکومت شرط حکومت وجود نداره، ولو شرط اول حکومت وجود داره ولی شرط دوم حکومت وجود نداره. رون صاحب فرمودن بحث به اونی که در منتقام هست، فرمودن اما نقض به استصحاب الملکیه لزید فعدم و ورودهی لعجل ان للملکیت زدن، یه زدی داره ملکیت زد که لهو برای اون زد اثران یناقض و اثر ملکیت، اون زد که ملکیت و که ملکیت العام یا وح بودن باشه خودش یه اثری داره که اثرش مناقض با اثر ملکیت زید هست، و ذالک الاثر هو عدم و جواز نقل و انتقال، چون یکنین حکمی هست فجواز و نقل و انتقال ثابت به استصحاب ملکیت زید، این جوازی که از رای استصحاب پیدا شده، از رای حکومت پیدا شده، به مقتضای جمع بین دلیل جواز اون ظاهری، مقتضای جمع بین این دو دلیل، چون این در این مورد دو تا دلیل برای جریان پیدا می کنن، هر دو دلیل در این مورد شامل این مورد می شوند، مقتضای جمع بین اینا اینه که حکم ظاهری باشه، جواز اون ظاهری یرتف و بنکشاف خلافی فتکون المعاملت و واقعتن علا ما و وقفون او ملک و امر واقعن، عملا معلوم شد که معامله واقع شده بر چیزی که وقف بوده یا ملک امر بوده، حکمش هم که عدم صحت واقعن. حاصل فرمایشات ایشون اینه که با توجه به این که حکومتی را که مرحوم آخون برای ادله اصول، برای اصالت الطهاره، اصالت الحلیه، استصحاب الحلیه و الطهاره نسبت به ادله احکام اولیه قائل هستند، با توجه به این که حکومتی که مرحوم آخون قائل هستند مشروط به دو شرطه، یک شرط اینه که مجرای اصل در ادله احکام اولیه عقد شده باشه، احکام اولیه طهارت و حلیت به عنوان شرط عقد شده باشه، شرط دوم اینه که ضد مجرای اصل موضوع حکم مناقض قرار نگرفته باشه. با توجه به این دو شرط هر چهار نقض جواب داده میشه، نقض اول، دوم، سوم جواب داده میشه که در اینجا حکومت نیست لفقد شرط اول، نقض چهارم هم جواب داده میشه که در اینجا حکومت واقعیه نیست به فقد شرط دوم، ولی حکومت هست، حکومت ظاهر اصل الحکومه هست، ولی حکومت واقعیه نیست به فقد شرط دوم. این جوابی است که ایشون در این نقض از این اشکال پنجم که اشکال نقضی باشه فرمودن. ولی این جواب هم تمام نیست و نسبت به همه این نقض‌ها که فرمودن این جواب محل اشکال و مناقشه هست. مناقشه و اشکال در این جواب نسبت به نقض اول که مثال ملاقات با نجس باشه، اشکال و مناقشه در این جواب نسبت به این نقض همون سه تا اشکالی است که قبلا مطرح شده در بررسی کلام مرحوم امام. اونجا مطرح شده بود که اون اشکال بود دیگه، همون قسمت همون مطالب بود، اشکال هم همون اشکال. نسبت به این قسمت که اشکال نسبت به نقض اول که این جواب صحیح نیست به خاطر اینکه به خاطر همون نکاتی که قبلا گفته شده، نسبت به جوابی که از نقض دوم و از نقض سوم دادن که از این را وارد شدن که مجرای اصل عملی در مورد نقض دوم و نقض سوم، مجرای اصل عملی مأخوذ در موضوع دلیل حکم واقعی نیست، این نسبت به این قسمت هم این جواب اشکال داره. اشکال چند تا اشکال در همین قسمت هم وارد. اشکال اول اینه که به حسب اونی که از ادله وارد در مورد وضوع با آب، غسل با آب استفاده میشه، به حسب اونی که متفاهم و عرفی از اون ادله هست و اونی که مرتکز عند المتشرع در شرایط وضوع و غسل هست، اینه که طهارت الوضوع شرطیت دارد، طهارت شرطیت دارد برای ماء الوضوع، ولو در بعضی از ادله نه شده است از وضوع با آب متنجس، ولی متفاهم عرفی از این ادله اینه که این با آب نجس نمیتوان وضوع گرفت چون طهارت نداره، اون طهارت شرطیت داره. نسبت به صحت البیع هم که نقض سوم باشه، بیع در مأکولات و مشروبات مشروط به اینه که نجس نباشه، ولی بیع نجس صحیح نیست. اونجا هم اونی که به حسب مقام اثبات استفاده میشه همین شرطیت طهارته، نه مانعیت نجاست. حالا این اشکال اوله که برمیگرده به استفاده از مقام اثبات. اینجا گفته میشه که متفاهم عرفی اونی که از ادله استفاده میشه شرطیت و طهاره هست، نه مجرد مانعیت نجاست و عدم صحت بیع نجس. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که حالا اگه قبول کردیم که در اونجا در بحث وضوع به آب، غسل به آب، اونی که مجهول در بین هست در ادله احکام اولیه عقد شده است مانعیت نجاست هست، عدم النجاست مانع هست. عدم النجاست اگه مانع باشد در صحت البیع هم در صحت البیع هم عدم النجاست شرط صحت البیع باشد. بیع نجس ممنوع و باطله، اگه نجس نباشد به صحیحه، حتی اگه اینجور باشه، ولی در همین مورد نقض دوم و نقض سوم اشکال از جهت دیگه، نقض از جهت دیگه وارد میشه و اون اینه که در مورد وضوع، در مورد وضوع با آب، اگه کسی با آب مستصحب النجاسه وضوع گرفت به رجای اینکه چون یقین به چیز که نداره، یقین به نجاست که نداره، احتمال طهارت او رو میدهد، به احتمال طاهر بودن وضو گرفت. ثم انکشف که این آب پاک بوده، قصد غربت از او متمشی شده، آبم واقعا پاک بوده، آب وضو واقعا پاک بوده، یا آب غسل واقعا پاک بوده. یا در مثال بی، اون بی اونی را که می فروخت حالت سابقه نجاست داشت، استصحاب نجاست کرده بود، استصحاب نجاست کرده بود. ثم انکشف به این که در زمان معامله، قبل از اینکه معامله واقع بشه، اون از اون حالت تنجس بیرون آمده بود، کشف خلاف شده، چیزی که مستصحاب نجاسه بود فروختن، ولی بعد معلوم شد که این مبی با طاهر واقعی بوده، نجس نبوده. خب در این موارد اگر ولو اونی که عقد شده است، اینه که بله اونی که عقد شده است عدم النجاسه هست، عدم نجاست مانعیت دارد، عنوان النجاسه مأخوذ به موضوع در ادله احکام اولیه است، ولی استصحاب که جاری شد بنابر جعل حکم مماثل تعبد به وجود نجاست کرده دیگه. اگر بیع ما هو المتنجس صحیح نباشد در بحث به حکم اولی، دلیل استصحاب حکومت داشته باشه بر ادله اجزا و شرائط، بر ادله اجزا و شرائط حکومت داشته باشه، به وسیله دلیل استصحاب به دست می آید که ما هو المانع خصوص نجاست واقعی نیست، بلکه نجس در مقام ظاهر هم او هم مانعیت داره برای نجاست. خب استصحاب و نجاسه تعبد به وجود مانع در این آب وضو کرد، تعبد به وجود مانع در آب غسل کرد، در مبی کرد که مورد بی قرار گرفت. خب اینجا هم باید مقتضای حکومت در این موارد، شرط اول که وجود داره، به مقتضای شرط اول باید حکم به بطلان وضو، حکم به بطلان غسل و همینطور حکم به بطلان معامله کرد، با حال این که کسی به این ملتزم نمیشه. در این موارد اگه بعد کشف خلاف شد، حکم به صحت عمل می شود در متعلق تکلیف، حکم به صحت معامله می شود در موضوع حکم وضعی. این اشکال دوم. اشکال سوم که قبل در همون بله در همون نجاست، در همون نقض اول در جلسه قبل هم مطرح شده، اشکال سوم اینه که حالا ولو در ادله اولی در همون مورد نقض دوم و در نقض دوم و نقض سوم، در همون فرضی که مرحوم نائینی نقض کرده بودن، در همون فرض مرحوم های خویی نقض کرده بودن، در همون فرض هم در نظر بگیریم که شخص با بله وضو گرفت با آب مستصحب الطهاره یا با آب محکوم به قاعده طهارت وضو گرفت، ثم انکشف نجاستش، در اینجا ولو ما هو المأخوذ در دلیل حکم واقعی را هم نجاست بگیریم، مانعیت نجاست بگیریم، ولی علی حال این اصالت طهاره حکومت بر اون ادله نجاست هم خواهد داشت، و همون توضیحی که قبلا گفته شده در جلسه قبل گفته شده که دلیل اصالت طهاره که تعبد به طهارت در ظرف شک می کند، تعبد به طهارت در ظرف شک می کنه، ملازم عرفی او، مدلول التزامی او، تعبد به عدم النجاسه در همون مورد جریان اصله. و وقتی تعبد به عدم النجاسه در مورد جریان اصل باشه، همونطور که تعبد به طهارت در طهارت شیء موجب حکومت تعمیمی به ادله طهارت واقعی میشه، ادله احکام طهارت واقعی میشه، همینطور هم تعبد به عدم النجاسه موجب حکومت تضییقی در ادله مانعیت نجاست میشود، ادله اولیه‌ای که نجاست درش معقوز هست نسبت به او هم حکومت تضییقی پیدا میکنه دیگه، یعنی که این را نجس نیست دیگه. نتی بحث به حکم ظاهری اگر شارع تعبد به عدم وجود نجاست بکنه، معناش اینه که اون اثری که مربوط هست به نجس واقعی، هر چیزی که در ادله احکام اولیه برای نجس واقعی به عنوان حکم قرار داده شده، اون حکم اینجا وجود نداره، در این مورد وجود نداره. حکومت تضییقی نسبت به ادله احکام نجاست هم پیدا میشه. پس این نسبت به این سه موردی که سه نقضی که نقض اول تا سوم ایشون فرمودن که چون شرط اول از شرایط حکومت در این سه نقض وجود نداره، روی این حساب این سه مورد را نمیتوان به عنوان نقض کلام مرحوم آخون قرار داد، بلکه مرحوم آخون میتواند هم حکومت را قائل بشود و هم در این سه تا مورد ملتزم به صحت نباشد. این جواب تمام نبود. اما اون قسمت بعدی، قسمت اخیر که مربوط به جواب از نقض چهارم هست، در نقض چهارم ایشون در جواب از نقض چهارم فرموده بودند که در مورد نقض چهارم چون شرط دوم حکومت وجود ندارد، حکومت واقعی وجود ندارد، لذا در اینجا اگر حکومتی باشد حکومت به حسب مقام ظاهر هست، مادام انکشاف الخلاف هست. این بله، چرا؟ چون مقتضای، چون در اینجا مجرای اصل یک ضدی دارد که ضد او موضوع حکم مناقض هست، به خاطر اینکه ضد او موضوع حکم مناقض هست و دلیل حکم مناقض هم در این مورد مجرا پیدا میکنه، مقتضای جمع بین الدلیلین این هست که بله این دلیل حکم ظاهری را مفادش را در حد در این موارد در حد حکم ظاهری در حد حکم ظاهری مقید بکنیم، نه اینکه حکومت حکومت واقعیه باشه. اشکال نسبت به این قسمت اینه که اشکال اول اینه که این مطلب که فرمودن در اینجا مجرای اصل که موضوع برای جواز نقل و انتقال هست، ضد او هم مأخوذ برای حکم مناقض هست. اولا این مطلب معقول نیست که در موردی که عهد و ضده موضوع حکمی باشه، ضد او هم ضد آخر موضوع حکم مناقض باشه، وجهی نداره، ثبوتاً معقول نیست در این کشاره هم برای ضد اول حکم جلب کنه هم برای ضد دوم حکم مقابل جلب کنه، چون اون غرضی که شارع برای اینکه مکلف را به سمت مصالح و مفاسد سوق بدهد، به سمت مصالح سوق بدهد و از مفاسد دور بکنه، اون غرض تأمین میشه با جعل حکم برای عهد و ضده، به همون غرض مغلوب میرسه دیگه. وقتی با همون یک جعل بتواند به اون غرض که ترغیب مکلف به ما فیه المصلحه و زجر او از ما فیه المفسده برسه، وجه نداره که دوتا جعل اینجا انجام بده، یک جعل کافیه. روی این حساب در بحث در مباحث مسلی در اونجا تفصیل بحث شده که معنا نداره که هم طهارت به عنوان شرط جعل شده باشه برای صحت صلات، هم نجاست به عنوان مانع جعل شده باشه. اونجا در اون بحث به تفصیل مطرح شده، نوان هم قبول کردن اینکه این دوتا جعل صلات لغویت در میاره. با توجه به اون مطلب در محل بحث هم اگر ملکیت زید موضوع برای جواز نقل و انتقال باشه، معنا نداره که ضد او جعل، ضد او موضوع برای حکم مناقض قرار بگیره. این که در فرمایشات ایشون هست که ملک وقفی نقل و انتقالش جائز نیست، اگر این ملک وقف باشد نقل و انتقالش جائز نیست، اگر این مبی ملک امر باشد نقل و انتقالش برای زید جائز نیست، اصل عدم الجواز درسته، ولی عدم الجواز نقل و انتقال در فرض وقفیت به خاطر این نیست که خود وقف بودن موضوع عدم الجواز باشه، نه، و یا در ملک امر بودن موضوع عدم جواز نقل برای زید باشه، نه، این عدم الجواز به خاطر اینکه موضوع الجواز محقق نشده. جواز نقل و انتقال، صحت نقل و انتقال در صحت نقل و انتقال در هر مالی مشروط به اینه که ملک بایه باشد. اگر ملک بایه نشود، ملک بایه نشود، بلکه قبل از بیع خرج ان ملکی بالوقفیه، با وقف کردن با مال رو از ملک خودش خارج کرده، همین که از ملکش خارج شده نقل و انتقال او دیگه جایز نمیشه برای زید دیگه، بلکه چون در ملک او نیست، که ملک او نیست تا بخواد بفروشه. عدم جواز نقل مال وقفی برای زید به خاطر اینکه مال وقفی ملک زید نیست، شرط صحت بیع ملکیت بایی است، ملک او نیست. در ملک اینکه بله زید نمیتواند مبی که ملک امر هست بالهبه، بالاتحاب یا به صلح مالک شده نمیتواند بفروشد، به خاطر اینکه ملک خود زید نیست، نه به خاطر اینکه ملک امره. اصلا در این مورد، در این مورد نقض چهارم که فرمودن زید، ولی مجرای عقل یه زدی داره که زید موضوع حکم مناقض هست، از نظر سغروی چنین مطلبی وجود نداره، معنا نداره که در کنار حکم که برای مجرای عقل درست شده، که برای ملکیت و زید درست شده، در کنار او زید او هم بخواد حکم آخر داشته باشه، و اون عدم و جوازی که ما میبینیم به خاطر جعل حکم آخر نیست، اینا همه تبع همون جعل اول هست دیگه. پس این که فرمودن در اینجا به خاطر جمع بین دلیلین هست، به خاطر اینکه ضد مجرای اصل حکم مناقض را دارد، و این باعث میشه که ما بین دلیل به این کیفیت جمع بکنیم، این مطلب تمام نیست. اشکال اول اینه که در ضد مجرای اصل عملی در نقض چهارم موضوع حکم مناقض نیست. اشکال دوم اینه که حالا اگر قبول کردیم که اینجا هم مجرای اصل عملی که ملکیت زید باشد، این مجرای اصل عملی، مجرای استصاب، هم این موضوع حکم هست، هم ضد او موضوع حکم هست، که اون حکم و اثر اون ضد مناقض با این هست، ولی این که در اینجا با فرض این که از یک طرف ضد اول با دلیل اصل موضوع برای او محقق شده، حکم به صحت بکنیم، از طرف دیگر ضد دوم محقق شده و موضوع برای دلیلی دیگه محقق شده، دلیل او محقق شده، این که مقتضای جمع بین دلیلین تصرف در این دلیل اول باشد، به این که حکومت در این قسمت را تبدیل بکنیم به حکومت ظاهریه، با اینکه فی حد نفسیهی قبول کرده، چون کسی که این نقضا را داره جواب میده معناش اینه که فی حد نفسیهی ما دلیل اصالت و طهاره را در نظر بگیریم با ادله احکام اولیه، حکومت واقعیه درست میکنه. منتها اینجا به خاطر وجود دلیل دوم در او داریم تصرف میکنیم. این که مقتضای جمع عرفی در اینجا که ما با دو تا دلیل اینگونه ای مواجه هستیم که یک دلیل بله اقتضا میکنه صحت معامله را، دلیل دوم اقتضا میکنه بطلان معامله را و عدم صحت را، جمع بین اینها، جمع عرفی بین اینها این باشد که ما در دلیل اول تصرف بکنیم، اشکال در این قسمته. چه وجهی برای این جمع عرفی وجود داره؟ نکته برای جمع عرفی وجود نداره، چون به لحاظ حکم واقعی جواز نقل و انتقال، برای جواز نقل و انتقال نسبت به مال خود بایه، به برکت اصل عملی موضوع محقق شده. به برکت اصل عملی موضوع محقق شده، چون موضوع در اینجا ملکیت زید برای نسبت به مبی بود، ولو واقعا مبی ملک زید نبود ولی استصحاب گفت که ملک زیده. به برکت دلیل استصحاب، به برکت اصل عملی، موضوع برای حکم اول که صحت البیع باشه محقق شده. دلیل اصل عملی چنین اقتضایی دارد. از این طرف هم حکم دوم که عدم جواز نقل و انتقال ملک الغیر باشد، موضوع برای این هم وجود داره، چون واقعا این ملک زید نبود دیگه، واقعا ملک عم بوده یا واقعا وهب بوده. از اون طرف چون موضوع او واقعا وجود داره، دلیلی که حکم این موضوع را بیان میکنه اینجا شامل میشه و اقتضای این را داره. این یه اقتضای داره. اون دلیل اول که صحت البیع باشه که به وسیله اصل عملی موضوعش محقق شد، اون یه اقتضای مقابل داره. وجه نداره که اقتضای دلیل دوم را مقدم بداریم بر اقتضای دلیل اول، بگوییم که به خاطر دلیل دوم مفاد دلیل اول رو ما درش تغییر ایجاد میکنیم و رفعیت میکنیم از اون ظاهر اولیه. وجهی برای تقدیم دلیل دوم نداریم، بلکه ممکنه گفته بشه که اصلا این در این مورد همون دلیل اول مقدمه، چون این که مال غیر را نمیتوان فروخت، مال غیر را نمیتوان فروخت در جایی است که محرز در جایی که اون حکم محرز باشه و به خاطر التفات به او مثلا تنجز داشته باشه، ولی در فرضی که در زمان بی احراز نشده از ملک غیر، این دلیل اول اون زمان را گرفت، اون زمان در اون زمان وقتی جریان پیدا کرد، چون موضوعش محرز هست به خاطر احراز موضوع اثر خودش را میکنه. بعد از اون هم که دیگه نوبت به دلیل بعدی میرسه. اگر نگوییم که دلیل اول مقدم هست به خاطر اینکه موضوع سازی کرده در اینجا و به خاطر وجود موضوع ما هو المعدوم را به منزله موجود قرار داده، اگر نگیم دلیل اول مقدم هست، لااقلش اینه که تقدیم دلیل دوم وجهی نداره. تقدیم وجه دلیل دوم که در کلام ایشون هست که مقتضای جمع بین دلیلین چنین مطلبی هست، این وجهی نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.